بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
ایم بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که
کار نمی‌کنه.
همانطوری که در شبهات محصوره گاهی شبهه محصوره تحریمی است و گاهی شبهه محصوره وجوبیه، در شبهات غیر محصورم هر دو صورت تصور می شود. گاهی شبهه غیر محصوره تحریمی است، مثل همین که خمر مثلا مردده بین هزار اناء باشه، این شبهه غیر محصوره تحریمی است. گاهی هم شبهه غیر محصوره وجوبیه داریم، در عین اینکه غیر محصور است لکن وجوبیه است. حالا این البته مثال خیلی زیاد نداره. مثلا اینجوری فرض بکنیم، اگر کسی نذر بکنه به یک نذر صحیحی، نذر بکند که شرب بکنه از اناء متعلق به زید و از آبی که تعلق به زید داره، نذر ان یشرب من اناء معین، بعد این اناء زید مردد شد بین هزار اناء و مشخص نشد که آیا اناء اولی اناء زیده، اناء دومی اناء زیده، اناء زیدن مثل خمر در شبهات تحریمیه مردد بین هزار اناء شد. در این شبهات غیر محصوره وجوبیم مثل تحریمیش این لزوم موافقت نداره، همون طوری که در تحریمیه ارتکاب همه جایز بود، اینجا هم مخالفت همه جایزه. یعنی از این هزار اینا میتواند از هیچ کدام شرب نکنه، با اینکه نذر کرده که از اناء متعلق به زید شرب بکند و اناء متعلق به زید مردد بین این هزار اناء، لکن چون شبه غیر محصور است لازم نیست که مسئله شرب در اینجا پیاده بشه. حالا عمده بحث اینه که چه دلیلی در باب شبهه غیر محصوره وجوبیه یه همچین معنایی ازش استفاده می شود. اگر ما در اون قسم از شبهات غیر محصوره استدلال به روایات کردیم، اصلا منطق روایات شبهات تحریمی است، برای اینکه موضوعی که در روایت عبدالله ابن سنان ذکر شده کل شیء فیه حلال و حرامون، مسئله حلیت و حرمت در موضوع روایات فرض شده و حکمی هم که در روایات ذکر شده مسئله حلیت، پیداست که این بیان اختصاص به شبهات تحریمیه داره، اما در باب شبهات وجوبیه دیگه ما کل شیء فیه حلال و حرام نداریم. و این حرفم که مکرر در مکرر ما عرض کردیم، هیچ واجبی به حرام بر نمی گرده، به وجوب بر نمی گردد. معنای واجب این نیست که ترکش حرامه، برای اینکه خودتون خوندید که امر بشی نه مقتضی نهی از ضد خاصه و نه مقتضی نهی از ضد عامه. معنای اینکه امر بشی مقتضی نهی از ضد عام نیست، معناش این است که اگر شیئی واجب شد ترکش اتصاف به حرمت نداره. معنای وجوب این است که فعل باید تحقق پیدا بکنه، اما اینکه ترکش هم حرامه نیست چنین چیزی. و این یک شاهد قویی هم داره، اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام شد مثلا، لازمش اینه که اگر کسی خدایی نکرده نماز رو ترک کرد، این دو تا تکلیف رو مخالفت کرده باشه، هم وجوب متعلق به فعل را و هم نهی متعلق به ترک را. بحث نکنید، این بحث گذشته. عرض می شود که پس وجوب شیء مستلزم حرمت ترک نیست و حرمت شیء مستلزم وجوب ترک نیست. لذا کسی نیاد این حرف رو بزنه بگوید روایت عبدالله ابن سنان چون کل شیء فیه حلال و حرام داره، ما میتونیم شبهات وجوبیه رو هم ارجاع به شبهات تحریمیه بدیم، بگیم واجب یعنی اونی که ترکش حرامه. نه شبهات تحریمیه به وجوبیه برمیگرده و نه بالعکس. لذا روایت عبدالله ابن سنان که مهمترین دلیل در ما نحن فیه بود، تنها شبهات غیر محصوره تحریمیه رو دلالت میکنه. اما اون دلیلی که صاحب کتاب درر افاده فرمودند و اقامه فرمودند، اون دلیل عمومیت داره. اون مسئله اماره عقلائیه، این در هر دو جریان داره، هم در باب خمر اماره عقلائیه بر این قائمه که الاناء الاول لیس بخمرن، الاناء الثانی لیس بخمرن، و ها کذا الى آخر الاناعات. همین اماره عقلائیه در شبهات غیر محصوره وجوبیم جریان پیدا میکنه. به این صورت شما نظر کردید که از اناع متعلق به زید شرب بکنید، حالا اناع متعلق به زید مشتبه بین هزار اناع شده. اینجا میاییم سراغ اناع اول، میگیم شک داریم که هازا اناع و زیدن املا. اماره عقلائیه بر این قائم میشه که هازا لیس به اناع زیدن. وقتی که اماره عقلائیه این معنا رو نفی کرد، در نتیجه شرب از اناع اول بر شما لازم نیست. اناع ثانی ها کذا، اناع ثالث ها کذا، الى آخر الاناعات. به طور کلی اماره عقلائیه در هر کدام جریان پیدا میکنه و حکم میکند به انهو لیس به اناع زیدن. وقتی که اماره عقلائیه این معنا رو نفی کرد، پس در بر شما لازم نیست که از این اناعات و حتی یکی از این اناعات شرب بکنید، برای اینکه اونی که بر شما لازمه شرب من اناع زیده. و اینجا کأنه مثل یک بیانیه میمونه این اماره عقلائیه، مثل اینکه در دانه دانه اطراف بیانه قائم شده علا انهو لیس به اناع زیدن. وقتی که اناع زید نشد، فلا یجب علی الناظر نظر کننده الشرب من. پس نتیجه اینطور شد که یکی از ثمراتی که بین اون دوتا دلیل ظاهر میشه این است که روایات شبهات وجوبیه رو نمیگیره، مگر اینکه اونجا یک اجماع بر عدم فصل ما ضمیمه روایات کنیم، و الا خود لسان روایات شبهات وجوبیه رو نمیگیره. اما اون دلیل اخیر به لسانهی یا امو کلت شبهتین التحریمیه والوجوبیه. اینم به عنوان تتمه کلام در بحث شبهه غیر محصوره تذکرش لازم بود. این بحث تمام شد. بحث دیگری که مرحوم آقای آخوند در کفایه عنوان می فرمایند و این هم در رابطه با علم اجمالیه، بحث اینه که اگر شما علم اجمالی داشته باشید به این که احد الاناعین نجسه، علم اجمالی به وجود نجس بین الاناعین در کار باشه، و بعد یک چیزی ملاقات کنه با احد طرفین علم اجمالی، آیا ملاقی با احد طرفین یا احد اطراف علم اجمالی، این چه حکم داره؟ و اتفاقا این یک مسئله است که کثیرا ما مورد ابتلاء انسان واقع میشه. مثل اینکه یک فرش بزرگی در منزل هست، شما علم اجمالی داری به اینکه یک قطعه بسیار کوچک از این فرش نجسه، اما تشخیص نمیدید که اون قطعه کوچک کدام طرف فرشه. حالا میخواهید با پای مرطوب یا دست مرطوب با بعضی از قسمت‌های این فرش ملاقات بکنید. این محل بحث ماست، ملاقی با احد اطراف یا احد طرفین علم اجمالی به وجود نجس. این ملاقی چه حکم داره؟ آیا ملاقی محکوم به نجاسته؟ با اینکه شما یقین ندارید که با خصوص محل نجس ملاقات کرده یا محکوم به نجاست نیست یا تفصیل در صور مسئله است، کدام یکی از اینها؟ این عنوان بحث. و رو که در این بحث باید ملاحظه بکنیم و بعد انشاءالله نتیجه بگیریم، مطالب متعددیه. یک مطلب راجع به صور مسئله است و فروضی است که در اینجا تصور می شود و اون این است که شما اینجا در حقیقت دو تا علم دارید، یک علم اجمالی به وجود نجس فی البین دارید، یکی هم علم به ملاقات دارید. یقین دارید که پای مرطوب شما یا دست شما مرطوبه با این فرش ملاقات کرد. اینجا ابتداعا سه صورت تصور می شود. یک وقت علم به ملاقات بعد از علم اجمالی به نجاست. اول علم اجمالی به نجاست پیدا شد به نحو اجمال، بعد علم به ملاقات حاصل شد. و گاهی عکس، اول علم به ملاقات پیدا می شود. می دونید که دست شما با این قطعه فرش ملاقات کرد، ولی در حال ملاقات مسئله ای نبود. بعد علم اجمالی به نجاست در همون حال پیدا می کنید که علم شما اجمالاً به وجود نجاست متأخر از علم شماست به ملاقات. گاهی هم این دوتا مقارنه با هم تحقق پیدا می کند، هم علم اجمالی به نجاست پیدا میشه و هم علم به ملاقات فی زمان واحد و آن واحد تحقق پیدا میکنه. این از یک طرف فروضی که تصور میشه و همینطور از این طرف گاهی ملاقات آقای شما، نه ملاقی که اون فرد سومه، ملاقای شما عرض می شود داخل در محل ابتلاء، یعنی در حالی که شما علم به ملاقات پیدا می کنید، ملاقا هم در محل ابتلاء به حال خودش باقیه. گاهی از اوقات ملاقای شما در حال علم به ملاقات عرض می شود که از در یعنی در حال علم اجمالی از محل ابتلاء شما خارج شده و بعدن ممکنه بین این دوتا یک فرقی در حکم وجود داشته باشه، لکن خب حالا این فرضی است در مسئله. باز علم اجمالی شما سه حالت میتونه پیدا بکنه، علم اجمالی، یک وقت طرف علم اجمالی شما همینطوری که تا حالا مثال می زدیم، یک طرفش ملاقاس، یک طرفش هم اون عرض می شود قطعه دیگر و طرف دیگر، که از اول علم اجمالی به نجاست احد الانائین پیدا شده. گاهی از اوقات اینطور نیست، گاهی از اوقات اونی که ابتداءً متعلق علم اجمالی شما قرار میگیره ملاقی و اون طرف دیگره و ملاقا خارج از دائره علم اجمالیه، و گاهی از اوقات ملاقی و ملاقا هر دو یک طرف علم اجمالی قرار میگیره و طرف دیگرش هم اون طرف. شما علم اجمالی پیدا میکنی یا این نجسه یا این ملاقی و ملاقا نجسه، که از نظر طرف قرار گرفتن برای علم اجمالی، همونطوری که ملاقا طرف برای علم اجمالی هست، ملاقی هم طرف برای علم اجمالیه و هیچ گونه تقدم و تأخری از نظر طرفیت برای علم اجمالی بین ملاقی و ملاقا وجود نداره و بین اینها فرق وجود داره، کما اینکه توضیحش رو در نتیجه بحث انشاءالله عرض می کنیم. اونی که فعلا می خواستیم بگیم این است که مسئله صور متعددی داره و ذکر این صور برای این است که امکان فرق از نظر حکم بین این صور در کار هست. این یک مطلب. مطلب دیگر رو که خوب با دقت ملاحظه بفرمایید اون اینه، ببینید ما وقتی که در غیر مورد علم اجمالی، اگر عرض می شود که یک چیزی با نجس ملاقات کرد، دست شما با رطوبت، فرض کنید با یک خون خشکی ملاقات کرد، خب این دست شما وجوب اجتناب پیدا می کنه. بحث اینه که آیا این وجوب اجتنابی که برای ملاقی هست، این به لحاظ اینه که اجتناب از دم اقتضا می کند اجتناب از ملاقی را، به طوری که اگر شما از ملاقی دم اجتناب نکنید کأنه از خود دم اجتناب نکردید، که اثر اجتناب از دم و وجوب اجتناب از دم این است که شما از ملاقیش هم اجتناب بکنید. آیا مسئله این صورته یا اینکه نه؟ عرض می شود شارع جعل دما نجسا، خیلی خوب، و از طرفی جعل دما منجسا که معنای منجسیت رو عرض می کنیم. معنای این که دم و منجسون این است که این دست مرطوب اگر با دم ملاقات کرد، این یتصف به نجاسه. حالا که یتصف به نجاسه وجوب اجتنابی که برای این تحقق پیدا میکنه خودش یه مسئله مستقلیه، یه حکم مستقلیه. اینطور نیست که اجتناب از این ملاقی ارتباط با اجتناب از دم داشته باشه. دم نجسون شرعن یجب الاجتناب عن وقد جعله الشارع منجسا و معنا منجسیته سیرورت الملاقیت معه نجسا. یعنی در حقیقت ما حالا یه موضوع دیگری برای نجاست پیدا کردیم، یک مصداق دیگری برای نجاست تحقق پیدا کرد. اون وقت همونطوری که دم خودش وجوب اجتناب داره، این ملاقی هم به ما ان الشارع جعله نجسن لعجل الملاقات، خود اینم وجوب اجتناب داره. پس معنای وجوب اجتناب از دم وجوب اجتناب از ملاقی نیست، ملاقی علا فرض نجاسه همون طوری که شارع جعل الدم نجسا حکم به نجاست الملاقی، همون طوری که نجاست دم یک حکم وضعی تعبدی استقلالیه، نجاست الملاقی هم یک حکم وضعی تعبدی استقلالیه. همون طوری که دم وجوب اجتناب داره، ملاقی هم وجوب اجتناب داره. آیا کدام یکی از این هاست؟ این تقریبا عنوان مسئله است. ثمرش در خود ما نحن فیه ظاهر میشه. بعد عرض میکنه، عرض میشود که این عنوان مسئله است که ما ببینیم آیا اجتناب از ملاقی از آثار اجتناب از ملاقات و از توابع اجتناب از ملاقات، به حیثی که اگر شما از ملاقی اجتناب نکنید کأنکه از ملاقا شما اجتناب نکردید. آیا این طوره یا همون طوره که عرض کردیم؟ نه، هر کدام از اینا استقلال دارند، منتها منشأ نجاست ملاقی این است که شارع ملاقات را براش سببیت لنجاسه قائل شده. شارع در این روایت معروفه الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجس شیئون، آب وقتی که به اندازه کر رسید هیچ نجسی نمیتونه او رو تنجیسش بکنه، هیچ عین نجسی نمیتونه مؤثر در نجاست او باشه، که معناش اینه. حالا ولو اینکه مفهومه به اون معنا هم ما قائل نیستیم، لکن اجمالا از این تعبیر استفاده میکنیم که اگر آب به اندازه کر نباشه یونجس هو شیئون یا کل النجاسات، باز به این جهتش هم کاری نداریم، ولی این مقدارش متیقنه که اگر آب به اندازه کر نباشه اعیان نجسه اثر تنجیسی در او دارند. یعنی چه اثر تنجیسی؟ یعنی اعیان نجس ملاقاتشون سببیت پیدا معنای یونجس و تنجیس
یعنی سببیت لنجاسه. اگر خون با ماء قلیل ملاقات کرد، این ملاقات سببیت دارد، الا ان یسیر الماء نجسن. پس در نتیجه اینجا سه تا مطلب وجود داره: یکی نجاست و دم که این امر مجعول شرعیا، یکی سببیت و دم لنجاست ملاقی، دم سببیت برای این معنا داره و سببیت هم حکم شرعی وضعیه و عرض می شود در بحث احکام وضعیه تحقیق شده این معنا که این قسم از سببیت قابل جعله، همونطوری که شارع میتونه شرطیت رو جعل بکنه، جزئیت رو جعل بکنه، مانعیت رو جعل بکنه، همونطور هم شارع میتونه سببیت رو جعل بکنه و در اینجا جعل کرده، دم را سبب شرعی قرار داده لنجاست ملاقی. حکم سوم مسئله نجاست الماء الملاقی مع الدم، این نجاست هم مثل نجاست خود دمه. ما بین نجاست و دم و نجاست الملاقی هیچ فرقی نمیتونیم قائل بشیم. کما ان الشارع جعل الدم نجسا، کذالک الشارع جعل الماء القلیل الملاقی للدم نجسا. اون وقت پس سه تا حکم داره: اثر نجاست دم وجوب اجتناب از دم، اثر نجاست الماء الملاقی للدم وجوب اجتناب عن الماء، و وجوب اجتناب از دم غیر وجوب اجتناب از ماء. وجوب اجتناب از دم این است که دم همراه شما در نماز نباشه، دم رو حق ندارید در مقام شرب ازش استفاده بکنید. وجوب اجتناب از ماء ملاقی لدم هم اینم همین آثار رو در ردیف خود دم داره، بدون اینکه ارتباطی بین اینها وجود داشته باشه. اینجا مرحوم شیخ علیه الرحمه صاحب کتاب شریف رسائل، ایشون از بیانشون استفاده میشه که مطلب اینطور نیست، مطلب همون حرف اوله، اجتناب از شی معناش اجتناب از ملاقی شی هم خواهد بود. وقتی شارع میگه یجب علیکل اجتناب من الدم، خود این یجب علیکل اجتناب من الدم همراهش یجب علیکل اجتناب من الملاقی هم وجود داره. مرحوم شیخ یه همچین نظریه ای رو دارن و دو تا دلیل برای این مطلب ذکر کردن. یکی یک آیه کوتاه از قرآن مجید و دیگر یک روایتی که در این بابه. اما آیه می‌فرماید خداوند فرموده ورجزه یا ورجزه فحجر، ایجاب کرده دوری و اجتناب از رجز را. مرحوم شیخ می‌فرماید که اگر انسان بخواهد از رجز هجرت پیدا بکنه و تهجر از رجز براش حاصل بشه، این معناش این است که هم از خودش انسان اجتناب بکنه و هم از ملاقیش اجتناب بکنه. پس چون تعبیر به هجرت شده تعبیر به تهجر شده، این است که هم از خودش و هم از ملاقیاتش. خب جواب این حرف تقریبا روشنه. جواب این است که از کجا شما این معنا رو استظهار می فرمایید؟ فهجر با فجتنه هیچ فرق نمی کنه. همونطوری که در کلمه اجتنب مسئله اجتناب از ملاقی هیچ گونه مطرح نیست و کلمه اجتنب عن الدم ظهور در اجتناب از ملاقی نداره، همینطورم کلمه فهجر در آیه شریفه اینطوره. کجا از این استفاده می شود که باید هجرت بشه از خود رجز و از ملاقیات رجز؟ از کجای آیه این معنا می شود استفاده کرد؟ لذا این استدلال خیلی استدلال ضعیفیه و ما نمیتونیم این استدلال رو بپذیریم. لکن عمده یک روایتی است که در این باب مرحوم شیخ به اون روایت استناد کرده. حالا روایتشو میخونیم تا جوابش بعد انشاءالله. روایت حکم موضوع یعنی چه؟ یه چیز بگید ما بفهمیم. جابر الجوفی، جابر جوفی روایت میکنه عن ابی جعفر علیه السلام انه اتاه رجلون. این روایت رو در رسائلم ملاحظه کردید. انه اتاه رجلون فقال له، کسی آمد خدمت امام باقر صلوات الله علیه و اینجوری عرض کرد، گفت وقعت فعرتون فی خابیتن فیها سمن او زیتون، در یک ظرفی که درش روغن یا زیت بود یک موشی افتاده در اون روغن و زیت و همونجا مرده. اینجا تکلیف چیه؟ فما ترافی اکله، آیا خوردن این روغن یا زیت با چنین وضعی چه حکمی داره؟ فقال ابو جعفر علیه السلام لا تاکله، حق نداری اون روغن و زیت رو بخوری. فقال الرجل، رجل گفت الفعرتو احون علی من ان اترک تعامیل اجلها، یه موش عرض می شود که کوچکتر از اینه که من یک ظرف بزرگ روغن یا زیت رو که به عنوان طعام تهیه کردم برای خاطر یک موش همه رو من رفعیت بکنم و کنار بگذارم. الفعرتو احون علی من ان اترک طعامی لأجلها. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر در جواب این حرف فرمود انک لم تستخف بالفعره، تو فعره رو کوچک نشمردی، استخفاف به فعره نکردی، و انما استخففت به دینک، بلکه حکم خدا و دینت رو مورد اهانت و حقارت قرار دادی. بعد اون وقت کأنه استدلال می فرماید امام باقر صلوات الله علیه، می فرماید ان الله حرم المیتة من کل شیئن، خداوند میته از هر چیزی را تحریم کرده و محکوم به حرمت قرار داده. استدلال مرحوم شیخ اینجوریه به این روایت. شیخ میفرماید که این رجل که نمیخواست موش رو بخوره که امام میفرماید ان الله حرم المیتت من کل شیء، اگر سؤال از خوردن موش میکرد خب یه همچی استدلالی به حسب ظاهر درست بود. این میخواست روغنی را که درش فأره میت واقع شده از روغن استفاده بکنه، از زیت استفاده بکنه. پس چطور امام میفرماید ان الله حرم المیتت من کل شیء؟ شیخ میفرماید این تناسبش اینجوریه که ما باید بگیم که این ملازمه از نظر امام مسلم بوده که وقتی میت حرام شد ملاقی این میت هم محکوم به حرمت میشه، به طوری که اگر شما از ملاقی اجتناب نکنید کأنه از میت اجتناب نکردید. و الا اگر ما این حرف رو نزنیم و این توجیه رو برای روایت قائل نشیم، این استدلال امام چجوری تمام میشه؟ او نمیخواسته میت رو بخوره که امام میفرماید ان الله حرم المیتت من کل شیء. پس معلوم میشه که این مقدمه مفروغ و انه بوده که معنای حرمت میته این است که ملاقیش هم حرامه و اگر کسی از ملاقی اجتناب نکنه کأنه از خود میته اجتناب تحقق پیدا نکرده. حالا دقتی بفرمایید ببینید این استدلال درسته یا درست نیست. روز چهارشنبه درس هست.